الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. نیکوترین و بهترین و سودمندترین نعمتی که خداوند مهربان به بندگانش عنایت فرموده، تکالیف و وظایف و مسئولیت هاست. از یک طرف بعثت 124,000 پیغمبر و انتخاب 12 امام برای هدایت مردم به تکالیف و مسئولیت ها بوده، از طرفی هم هویت و ذات مسئولیت ها رو به گونه ای قرار داده که بهشت آخرت از دل مسئولیت ها ظهور میکنه. امیر مؤمنان میفرماید فإن الجنة محفوفة بالمکاره، بهشت خدا در دل تکالیف، در دل مسئولیت هاست. کسی که در دوره عمرش به تکالیف الهی، به وظائف، به مسئولیت ها عمل نمی کنه، واقعا در قیامت توقع رحمت و بهش از خداوند نخواهد داشت. با اینکه در قیامت آدم طبق قرآن عالم به حقایق میشه، تیزبین میشه، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید، من پرده ها رو از جلوی چشمت انسان کنار میزنم، اون وقت تو تبدیل به یک موجود تیزبینی میشی که همه حقایقی که در دنیا منکر بودی اونجا میپذیری و قبول میکنی. حالا چرا توقع رحمت از کریم و رحیم و ودود و غفور ندارن؟ چرا در آخرت توقع بهشت از حضرت ارحم الراحمین ندارن؟ برای اینکه اونجا میفهمن تمام مصالح ساختمانی بهشت مسئولیت ها و تکالیف عمل شده عمل کنندگانه. اینا در دنیا گول مادیت رو خوردن، گول منحرفین رو خوردن، گول هوای نفس خودشون رو خوردن، گول شهواتشون رو خوردن، فکر کردن که همه لذت‌ها و خوشی‌ها در همین چهار دیواری دنیاست و فکرم کردن که بهش نسیه است، در حالی که یه فکر باطلی بود. شما همین امشب این هفت رکعت نمازی که خوندین بخشی از بهشت شما رو ساخت، الان موجوده، نسیه نیست، وعده به آینده نیست. ما بالاخره 40 سال 50 سال باید معماری کنیم، بعد به اون جنات تجری من تحت هل انهاری که ساختیم دست پیدا بکنیم. این حقیقت تکالیف و مسئولیت هاست. دو آیه از سوره مبارکه یونس براتون میخونم. پروردگار عالم در این دو آیه به حقایق بسیار با ارزشی در همین زمینه که شنیدید اشاره فرموده. اولا تکالیف رو خداوند متعال در این دو آیه اول آمادگی میده به انسان برای پذیرفتنش، برای قبول کردنش. بعد که انسان پذیرفت، تقریبا موانع تکالیف از درونش شروع میکنه به برطرف شدن، حجاب ها میره، انسان در حد گنجایش خودش عاشق انجام تکالیف و مسئولیت ها میشه. یا ایها الناس، ببینید شروع آیه با یا ایها الناس، پایان همین آیه مؤمنین خطاب میشن، یعنی اول از موعظه شروع میشه خطاب به مردم، بعد مردم وقتی که پذیرفتن دیگه چهره ایمانی پیدا میکنن. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من رب بکن. ای مردم، ایها الناس یعنی شرقی، غربی، آسیایی، آفریقایی، اقیانوسیه‌ای، آمریکایی، اروپایی، قد جاءتکم من رب بکن. از جانب کلیددار زندگیتون، از جانب مالکتون، از جانب سازندتون، از جانب پرورش دهندتون در رحم مادر و بیرون از رحم مادر موعظه اومده. این موعظه موعظه‌ایه که در قرآنه. خیلی از آیات کتاب الهی جنبه نصیحت داره، جنبه موعظه داره. مثلا یکی از آیاتی که جنبه موعظه داره آیه شریفه سوره مبارکه حشر، فلتنظر نفس ما قدمت لقد. هر انسانی، خدا داره میگه، واجبه بیشینه فکر بکنه برای آیندهش چی کار کرد. بالاخره شما دوتا آینده دارین، حالا بعضیاتون قبول بکنین یا نکنین. یه آیندهتون که در قرآن اسم میبره عالم برزخه، یعنی جهانی که نه همه آثار دنیا رو داره نه همه آثار آخرت رو، مخلوطی از دنیا و از آخرته، اما نه کاملا دنیاست نه کاملا آخرته. خب این جهانی که مخلوطی از دنیا و آخرته و قطعیه، در سوره مؤمنون می‌فرماید و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این یا آیندتون، بالاخره شما از روز مردنتون بدنتون غیر متحرک میشه و تو قبر میپوسه، اما روحتونو که خاک نمیپوسونه، دنیا نمیپوسونه. روح یه دنیای معنویه، یه دنیای لطیفه و به قول بعضی از دانشمندان جزء عالم مجرداته. این روح رو ائمه ما می‌فرمایند در برزخ یه بدنی شبیه این بدن اما در کمال لطافت و سبکی بهش میدن که زندگیشو ادامه بده تا شروع قیامت. قیامت که دنیای دومتونه، اون بدن مثالی میپره، همین بدن دنیا رو بهتون میدن. و حسل ما فی صدور ازا بؤثر ما فی القبور، یا آیه شریفه‌ای که میگه وقتی از قبرها در میان میگن که کی ما رو از این قبر بیرون آورد، من به اصنا من مرقدنا، کی بود قبر رو باز کرد بدن دنیایی ما رو که پوسیده بود دوباره به ما برگردون. بعد خودشون میگن هازا ما وعد الرحمن، ما تو دنیا شنیده بودیم که خدا وعده میداد من شما رو با همین بدن در قیامت زنده میکنم. و صدق المرسلون، یه دونه پیغمبر راجع به قیامت دروغ به ما نگفت، چون پیغمبران چه نیازی داشتن به مردم دروغ بگن؟ کسی دروغ باید بگه که میخواد حیله کنه، مکر کنه، کلوبرداری کنه، یا میترسه، یا میخواد خیانت بکنه، یا میخواد حقی رو بپوشونه. انبیا که این اخلاقا رو نداشتن. این یکی از نصایح خداست، فلتنظر نفسون ما قدمت لقد، بشینین فکر بکنین که برای دو دنیای بعدتون چیکار کرد. نمیگه چیکار بکنین، فقط میگه فکر بکنید چیکار کردید. یعنی با این نصیحت عاشقانه، رحیمانه، کریمانه داره به دل آمادگی میده، داره فکر رو تکون میده که من به خودم این باقی مانده عمر رو بپردازم. من روایات زیادی از حفظم، قطعات نابی رو میدانم که همش مربوط به برزخ. تمام منهای آیات قرآن، اصلا این اخباری که اولیای خدا از برزخ گرفتن دلیل بر اینه که مرگ، مرگ بدنه نه مرگ جان. جان که یه جان دیگه توش نیست که ملک الموت اون جان تو جانو بگیره. پروردگار یه جان به ما داده، قالبش بدنه، همونو ملک الموت میگیره. خود جان که نمیمیره، او هستش. خلقتم، این جمله مال امیرالمؤمنین، للبقاء، وقتی شما رو داشت در رحم مادر خلق میکرد ارادش این بود شما رو برای ابد خلق بکنه، لا للفناء. دستش این نبود شما رو خلق بکنه یه چند روزی باشین و بعد کل وجودتون رو بمیرانه، یه بدن بی حرکت میشه با جدا شدن از روح. ولی روح در عالم برزخ زندگی خواهد داشت. چه نوع زندگی؟ یه زندگی مال کسانیه که ابدا در دنیا هیچ مسئولیت الهی و تکالیف الهی رو نپذیرفتن، خوردن و خوابیدن و پوشیدن و پول جمع کردن و ظلم کردن و هیچ قیدی هم نداشتن، هیچ رشوه، قصد، اختلاس، دزدی، تقلب، شهوات حرام، یه برزخ مال ایناست. خدا خبر داد کجا؟ سوره مؤمن حدود آیات 52-53، النارو یعرضون علیها. شما ممکنه بگین این قبرا رو که خراب میکنن، مثلا قبر رضاخان و شاب‌دلزیم خراب کردن، هیچی دوش نبود، بدن که خاکه. این آیه چی میگه؟ خاک رو عذاب میکنن؟ خاک که دردش نمیاد که عذابش بکنن، خاک میته، مرده. والارض المیتتو، عرض کردم به این بدن کاری ندارن در برزخ. شما قبر هر فرعونی رو، هر نمرودی رو، هر صدامی رو با کنی خاک. اون روح با بدن مثالیه که این آیه داره در بارش میگه، النار. یعرضون علیها غدوا و عشیا، در برزخ مرتب چه شب برزخ چه روز برزخ. یکی از آثاری که برزخ از دنیا با خودش داره همین داشتن روز و شبه، غیر قیامته که بحث روز و شب و پروندهشون میبندن. اما در برزخ هم روز هست هم شب. النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، شب و روز آتش به اونها دمیده میشه. و یوم تقوم الساعه، بعد برزخ که قیامت برپا میشه خطاب به فرشتگان میشه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. هر کی در دنیا فرهنگش فرهنگ فرعونی بوده بندازینش تو جهنم. این برزخ یه عده، اما برزخ پاکان، برزخ معرکه‌ایه. من یه بار حدودای سال 44-45 این داستانو از فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قمی با دو گوش خودم شنیدم، حدودای سال 45. مرحوم حاج شیخ عباس 70 تألیف داره، یکیش مفاتیحه که شما میدونید. ما حاج عباس رو به مفاتیحش نمیشناسیم، ما طلبه ها حاج عباس رو بیشتر به کتاب بسیار پرقیمت 8 جلدی سفینة البحارش میشناسیم که این کتاب رو اون زمان که مسافر خیلی کم بوده و اتوبوس نبوده، حرم حضرت رضا خلوت بوده، مسجد بالاسر کتاب می برده اونجا می نوشته. 20 سال نوشتن این کتاب طول کشیده. چرا اینقدر زمان برده؟ برای اینکه به وجود آوردن این کتاب منوط به این بوده که 110 جلد یکی از کتابای مرحوم مجلسی رو باید به صورت الفبایی فهرست می‌گرفته تک و تنها. خیلی کار پرزحمتی بود. ما او رو به این کتاب، به کتاب الکنا و القابش، به کتاب تحفت الاحبابش، به کتاب منازل الاخرش، به کتاب تتمت المنتهاش، به کتاب منتهل آمالش، به کتاب نفس المحمومش، به کتاب بیت الاحزانش میشناسیم. سر 70 سالگی هم از دنیا رفت به بیماری سل. خب بی واسطه من از فرزندش، 2 تا پسر بیشتر نداشت، شنیدم ایشون فرمودن پدر وقتی از دنیا رفت خیلی هم امام حسینی بوده حاج عباس، خیلی هم روزه خوب میخونده، چون تا جایی که سینش یاری میکرد و سل نابود نکرده بود منبر میرفت. و روزه میخوند و خوب گریه میکرد. میگه پدر روزی که از دنیا رفت، البته مطلب دیگه ای هم برای من گفت، گفت این مفاتیحو که مینوشت من چون میخواستم انشاء 80 سال پیش آشق عباس رو عوض بکنم، به قلم روز برگردونم، برای اینکه احتیاط شرعی رو مراعات کنم رفتم از خانوادش اجازه بگیرم که اونا هم به من محبت کردن، گفتن مانعی نداره. من 10 تا کار رو مفاتیح انجام دادم، لغات بسیار مشکل فارسیشو معنی کردم، امروزی کردم، انشا رو همینطور. علائم انشایی در فارسی و عربی گذاشتم، دعاها رو ترجمه کردم، حدود 8-9 بار تا حالا چاپ شده. به من گفتن بابامون این مفاتیحو که می نوشت با وضو می نوشت، همیشه یه کتری آب یه کاسه بغل دستش بود، خسته که می شد خب طبیعتاً چرتش می بود، وقتی از چرت در می اومد همونجا وضو می گرفت دوباره شروع میکرد. روزی که مفاتیح رو تموم کرد که هنو نداده بود چاپ، گفت خدایا من این کتاب دعا رو نوشتم ثواب داره؟ من یه ذره ثواب این کتاب رو نمیخوام، یه ذره ثواب نمیخوام. اگر در پیشگاه حضرت تو این کتاب تا قیامت موندگار و ثواب داره به من نده، من نمیخوام. کل ثواب این کتاب و تقدیم به محضر مبارک حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا کن. گفت مفاتیحو اینجوری تموم کرد. گفت بابا مرد. کجا؟ نجف. دقت کنید، بابا نجف فوت کرد، حوضه نجف تعطیل، تشییع مفصلی شد. کجا دفنش کردن؟ تو یکی از حجرهای صحن امیرالمؤمنین روبرو حرم، یعنی قبر عاشق عباس تا قبر امیرالمؤمنین 23-24 قدم فاصله شد. یعنی قبر عاشق عباس همسایه نزدیک قبر حضرت مولان موحدین. بازم میگم نجف فوت کرد، تو صحن تو یکی از حجرها دفنش کردن. قبر با قبر امیرالمومنین 24-25 قدم فاصله. گفت ما شب دور هم نشسته بودیم، خواهرام، ما دوتا داداش، مادرم، برای فقدان و فراغ این مرد با ارزش خیلی گریه کرد. اینجا یه جمله هم بهتون بگم، به خصوص به شما جوانان بزرگوار متدین مذهبی که امروز تو این مملکت و تو این دنیا شما جوانا با اومدنتون در این مجالس، با گریه کردن، با سینه زدن، با زنجیر زدن، کمک به کربلا هست. کمک 80 سال پیش ما دور هم جمع می شدیم گریه می کردیم، زنجیر می زدیم، سینه می زدیم، نه صدامون به جای می رسید نه تصویرمون. اما امروز کار شما رو جهان می بینه، و برای وهابیت و برای گرگای امریکا و برای گرگای انگلیس از هزاران بوم که توشون بهتره که دردناکتره. کار شما شاید ندونید، شاید ندونید، من منابعشو به دست آوردم. امریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، عربستان چند تا شریک شدن؟ امریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان. این چهارتا حدود 30 سال با هم شریکن، بیشترین پول رو هم عربستان میذاره. اینا به این نتیجه رسیدن اگر ما با میلیاردی هزینه کردن فقط حسین رو از مردم ایران بگیریم، مرگ مردم ایران قطعیه. یعنی دیگه اینا آزادی ندارن، دیگه مقابل ما قد علم نمی کنن، دیگه علیه ما بر نمی خیزن، دیگه در برابر ما نه نمی گن. حسین رو نداشته باشن، کل ایران نوکر خودمون. اینقدر از امام حسین ترسیدن. خود او که نیست، از شما حالا خیلی می ترسن. خیلی شما شرکت در مجالستون رو تا آخر سفر ادامه بدین، گریهاتون رو با صدای بلند و مثل مادر جوان مرده ادامه بدین، سینه زنیتون و زنجیر زنیتون و بیرون ریختنتون رو ادامه بدین. الان لشگر یزید چند میلیون نفر شده؟ کربلا 30,000 نفر بود، ولی در برابر شما بیچاره شدن، رنج میکشن. شما فکر میکنید 20 میلیون از همه جای دنیا پیاده اربعین میان کربلا؟ این برای عربستان و امریکا و انگلیس و گرگای دیگه ارزون تموم میشه. من اگر نیافته بودم که منبر رفتن برام واجبه، یعنی اگر کسی از بزرگان دین، مرجعی، فقیهی به من ثابت کنه منبر رفتن تو مستحبه، من با سر اربعین و پیاده میام. اما برای منو ثابت نشده. اگر ثابت بشه، هر سال تا سال مردنم با پای برهنه اربعین از نجف میام کربلا با پای برهنه. اینا امرو مهمترین اسلحه روانی علیه دشمنه، علیه کفره، علیه بیدادگری. شما زنده به ابی عبداللهی، زنده به عشقین. من هی اصرار میکنم میگم آشخباس و نجف دفن کردن، 24-5 قدمی قبر امیر المؤمنین، آقازاده عالم درس خوندش گفتش به شب نشستیم دور هم گریه کردیم. امیر المومنین میگه یه کاری کنین روزی که مردین همه گریه کنن، شما خندان باشین. جوری زندگی نکنین روزی که مردین همه بگن راحت شدیم که مرد، اما خودتون گریان باشین. خوابیدیم. ما که میگم، یعنی اونایی که درس خوندن، حالا من که یه مقدار قوم درس خوندم، ما خواب رو بالجمله قبول نداریم. یعنی نمیگیم هر خوابی درسته، ما خواب رو فی‌الجمله قبول داریم، یعنی خوابی که با قواعدمون وفق بده. گفت تو عالم خواب بابا رو دیدم، پسر بزرگ آشفم. خب آدم تو مریضی که بابا رو میبینه، سل و تنگی نفس و درد و بیماری، و گفت بابا رو که دیدم خیلی شاد بود. من مادرم که از دنیا رفت، خب زخم سنگین بستری گرفته بود. من تهران بودم، ایشون 50-60 ورسخ دور از تهران زندگی میکرد. من خبرم مردنش نداشتم، یعنی 2 بعد از ظهر مرد، فرداش به من خبر دادم. ولی من همون شب دماوند منبر داشتم، دهه عاشورا بود، روز 4 و 5 برگشتم. وقتی رفتم خونه خیلی برام عجیب بود، خوابشو دیدم. دیدم یه چادر گلدار قیمتی سرشه، خیلی حالت جوانمنشی داره. گفتم مادر الحمدلله خوب شدی؟ گفت کاملا. گفتم کدوم دکتر؟ گفت رو سنگ مرده شورخونه که گذاشتنم، اولین آب قسلم رو که ریختن خوب شدم، وارد عالم بعدم که شدم این لباسا رو بردن. گفتم اینا رو بپوشم. یعنی چی؟ ایشون من مرده؟ حالا من بیخبرم. پدر من که دامادش بود و 3-4 تا دوماد دیگرش و بچه هاش اونجا بودن، اینا وقتی مادرم رو دفن کردن برگشتن خونه، پدر مادرم خیلی اهل حال بود و اهل خدا بود و اهل گریه بود، و اینا نشستن اعلامیه بنویسن. پدر مادرم گفت چی کار میکنین بابا؟ گفتن برای خانوم اعلامیه مینویسیم، آدرس خط میدیم. گفت ننویسیم. چرا آقا جون؟ خط نگیریم براش، ما یه خانواده داریم اونجا، همه مردم توقع دارن. گفت نه، خط میگیریم. فردا شبم من بعد نماز عشا میرم برای دوتاییمون خط میگه یه جا. خب من مادر رو خبر شدم، رفتن ایشون رو یه رو بعد خبر شدم، هر دو رو در یه قبر دفن کردم. من خیلی دلگیر بودم، اینا دوتا پدر مادر بسیار پرقیمت بودن، بسیار. یعنی مادرم حدود 75 سالش بود، یک نامحرم صورت او رو ندید. من پدر مادر رو خواب دیدم. باز حالا تهرونم دیگه روز تاسوع هست، شب تاسوع. گفتم بابا از دنیا رفتیم، کجا هستیم؟ گفت بابا من و مادر 3 روز تو این قبری که ما رو دفن کردن بودیم، بدن و کار ندارم. و بعد 3 شبانه روز اومدن ما رو بردن کربلا، ما اونجا جامونم تا قیامت اونجاست. میگه بابا رو که خواب دیدم، عاشق عباس، آقا جون خیلی حالتون خوبه؟ بله خیلی خوب. چه خبر برزخ؟ گفت علی از وقتی منو دفن کردین تا حالا که به خوابت اومدم 3 بار منو اومدن بردن پیش ابی عبدالله. آشخباس و نجف خاک کردن و 24 پنج قدمی قبر علی ها. اما میگه منو بردن پیش حسین. میگه بیشینین فکر کنین برای آیندتون چه کرد. این نصیحت. بعد نصیحت آدم کم کم به علاج خودش میپردازه و شفا اون لما فی الصدور. بعد اینکه آدم گناهان باطنش با نصیحت خدا کم شد و هدن هدایت میشه به تکالیف. تکالیفو که عمل کرد و رحمتون للمؤمنین. اول آیه یوحناس آخرش میخوره به ولیل مؤمنین. ادای تکالیف شما رو در زمره مؤمنان در میاره. اما خدا در آیه بعد میگه قول به فضل الله و به رحمتهی فلیفرحوا. حالا که تکالیفتون رو ادا کردید به فضل و رحمت خدا خوشحال باشین. فبذالک قل به فضل الله و به رحمتهی فلیفرحوا. این خوشحالی شما و ادای تکلیف خیرون مما یجمعون، از ثروتی که مردم دنیا جمع میکنن براتون بهتره. یکی از بهترین نمونه های ادا کننده تکلیف ابی عبدالله که این ادا کردن تکالیف رو از ابراهیم به ارث. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. چه روزی براتون بخونم؟ چی بخونم؟ کدوم گوشهشو بخونم؟ اون وقتی رو بخونم که کار تموم شده بود. خواهر اومد کنار گودال. نشست با اون دست زهراییش این اسلحه های متراکم و کنار زد. بدنی دید که مجبور شد سه تا سوال بکنه که نکنه من اشتباه اومده باشم. آخه بدن شناخته نمیشد، سر نداره، پیراهن نداره. حالا بدن بی سر و بی پیراهن و باز میشه از انگشتایی از سینه جای درستی هم نداره. حسین جا غربی ها، داخلی ها، اسرائیلی ها، ما بلند بلند گریه میکنیم. شما این گریه رو از ما نمیتونین بگیرید. گریه رو باید از کسانی بگیرین که دلشون نسوخته، ما دلمون سوخته. ما راحت نیستیم. اونی که حسین نداره با اون بسازین، حسینی که ما داریم از ما نمیتونین بگیریم، امکان نداره. گفت بپرسم از خود بدن، انت اخی، تو برادر منی. برادر من که اینجوری نبود. و ابن والدی، پسر امیرالمومنین تویی، و ابن امی، تو پسر مادر منی، تو پسر فاطمه زهرایی. نمیدونم بدنو چجوری شناخت، ولی وقتی براش ثابت شد این بدن عزیزشه، برگشت گفت به عبل اچان حتی مزار، پدر و مادرم فداد بشن که با لب تشنه سر از بدنت بریدم، به عبل محموم حتی غذا، پدر و مادرم فدا که با دل پرگسته از دنیا آرام بدی. شما بعضیاتون عربی خوندین، بعضیاتون هم نخوندین، بعضی از لطایف عربی رو میفهمیم. ما اگه بخوایم سلام به قائد بدیم میگیم السلام علیه، اگه به حاضر یعنی اونی که روبرومونه بخوایم سلام بدیم میگیم السلام علیک. با بدن که داشت حرف میزد یه مرتبه سرشو بلند کرد پیغمبر رو دید، گفت صلا علیک یا رسول الله. از این صلا علیک معلوم میشه پیغمبر رو دید، اشاره کرد هازا حسینو کم مرملون به دمان حسین جا. نگفت بدن حسینته، شرح داد برای پیغمبر، گفت ببین مقطع الاعضا، بدن بچه تو قطع قطع کردم. واو.